أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز و انشاءالله که موفق و معید باشید. میلاد پرخیر و برکت سید الشهدا علیه السلام دمر منیر بنی هاشم و امام سجاد علیه السلام رو به همه عزیزان و سروران تبریک و تهنیت عرض میکنم. از همه از دون رو خواهی میکنم چون من نظرها رو میبندم و انشالله در آخر این برنامه خدمت دوستان خواهم بود. اما بحث این ایام که انشالله به میمنت و مبارکی ولادت قمر بنی هاشم علیه السلام خدمت بزرگوارا مطرح خواهد شد، بحث روشناسی مقدماتی پاسخ به شبهات انشالله من در گروه که خدمت دوستان هستم هر 5 دقیقه فایل صوتی میفرستم و زنده هم که در لایو در مطرح میشه. موضوع این جلسات هم بحث مقدماتی و ابتدایی و به اصطلاح پیش نیاز مسئله پاسخ به شبهات. خیلی از بزرگواران که میان وارد پاسخ به شبهات میشن در این مسیر دچار مشکلات فراوان میشن، اشکالات فراوانی میبینن، مانعهای زیادی هست که این اشکالات و این مانعها ناشی از نبود یک به اصطلاح پاسخ مدون و یک روش مدون در مسئله پاسخ به شبهات. لذا با توجه به این قضیه نشستیم و با کمک دوستان و بزرگواران مسائل مرتبط با پاسخ به شبهات رو جمع کردیم. چند تا مسئله رو به صورت کلی که بسیار لازم هست، حالا من اجمالا بعضیش رو مطرح بکنم. یکی این که اصلا شبهه چیه؟ ما چند مدل پاسخ به شبهات داریم؟ اهمیت پاسخ به شبهات چیه؟ آیا در اهداف پاسخ به شبهات دعوت غیر شیعیان به سمت تشیع هم هست یا خیر؟ آیا به اصطلاح در روش پاسخ به شبهات ما فقط دعوت و پاسخ به شبهات عملی داریم یا پاسخ به شبهات علمی هم داریم؟ اینها مسائلی است که باید مشخص بشه و در مورد تمامی اونها ما الحمدلله کار کردیم و انشاءالله خدمت شما اینها مطرح خواهد شد. اما بریم سراغ بحث های مرتبط. اولین بحثی که بنده خدمت شما عزیزان مطرح خواهم کرد مسئله یه قطعی هم در این فایل اول بود حالا انشاءالله از فایل تصویر روی اون خواهند گذاشت. بحثی که ما خدمت بزرگواران خواهیم بود در اولین جلسه راجع به اهمیت پاسخ به شبهات خدمت شما صحبت خواهم کرد. من از دوستان عذرخواهی میکنم یه لحظه بعد از جمله که آیا ما پاسخ به شبهات علمی هم داریم یا فقط بعد عملی باشه، آیا دعوت غیر شیعه به سمت تشیع هم داریم و سوالاتی از این قبیل. اما اولین مسئله‌ای که الان خدمت دوستان و سروران مطرح میکنم همونطوری که عرض شد مسئله اینه که آیا فضایل پاسخ به شبهات رو خدمت بزرگواران عرض کنم و یک نکته پیش زمینه هم، آیا پاسخ به شبهات علم یا هنر؟ بعضی‌ها پاسخ به شبهات رو به عنوان یک علم مطرح می‌کنند، بعضی‌ها به عنوان یک هنر مطرح می‌کنند. به عنوان مقدمه عرض بکنم علم دانستن است، هنر توانستن. تمامی هنرها از یک سو نیازمند قابلیت‌های درونی شخص هستند و از سوی دیگه اکتسابی، یعنی از طریق ممارست، از طریق استفاده از نظریه‌های علمی قابلیت ارتقا دارند. پاسخ به شبهات هم در واقع یک هنره. بخشی از فرایند پاسخ به شبهات از طریق آموزش فرا گرفته میشه، بخش دیگری از بر اساس قابلیت‌های فردی شخص که بهش هوش مذاکره گفته میشه و تجربه به دست میاد. بنابراین ما پاسخ به شبهات رو بیشتر یک هنر میدانیم تا یک علم. در تمامی هنرها بعد از اکتساب تجارب یا پیدا کردن منابع علمی جدید شخص می تواند اونها رو به صورت مدون به محدوده علم خودش اضافه کنه و اونها رو تبدیل به یک علم بکنه. یعنی شما یک سری مقدماتی از پاسخ به شبهاتی یاد گرفتید، تجربه هایی به دست آوردید، می توانید با تبدیل کردن این تجارب به یک علم پاسخ به شبهات رو به دیگران هم منتقل بکنید. بنابراین با توجه به این قضیه، آنچه که در کتب قدیمی آمده، در کتب گذشتگان آمده راجع به مسئله پاسخ به شبهات، در واقع نمی تواند پاسخگوی مسئله پاسخ به شبهات دیگران باشه، چون که یواش یواش این مسئله داره گسترش پیدا میکنه و با توجه به گسترشش باید ما ذره ذره اینها رو به علممون اضافه بکنیم، اینها رو داخل در علم بکنیم و اعتقاد پیدا بکنیم که آقا اینا چون پاسخ به شبهات داره به سمت شبهات داره به سمت جدید شدن میره، در باب پاسخش هم همین کارو باید کرد. یک نکته راجع به اهمیتش، من شخص نباید فراموش بکنه که چه کار مهمی به گردن او گذاشته شده از طرف ائمه اطهار علیهم السلام. یک طلبه ای که آمده پاسخ به شبهات یاد گرفته، باید پاسخ به شبهات بده. بیان پاسخ به شبهات بدن. چرا طلبه ها پاسخ به شبهات نمیدن؟ این یک سوال مهمی است که ایشون مطرح کردن و بعدش میگن دو تا ضرورت داره. یک، این که شخص آشنایی داشته باشه با مقوله رایانه، فضای مجازی. اما بریم سراغ آنچه که میخواستیم به عنوان پاسخ به شبهات مطرح کنیم. اولین مسئله، معنی شبهه چیست؟ خب در لغت، در فرهنگ ما، فارسی ما، این در مورد یک معنی اصطلاحی که در روایات آمده، امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند شبهه شبهه نامیده شده است به این دلیل که شبیه حق است. به شبهه شبهه گفته می شود لأنها شابه الحق، چون که شبهه مشابهت با حق داره. به این دلیل که مشابهت با حق داره بهش شبهه گفته میشه. گاهی اوقات یک حقی توسط اهل باطل شباهت پیدا میکنه با باطل، یعنی اینها باطل رو نمیتونن بالا بیارن، اون حق رو پایین میارن، در اینجا باز شبهه پیش میاد. گاهی اوقات باطل خودشون رو بالا میبرند، نزدیک حق میکنند، در اینجا هم باز شبهه پیش میاد. یعنی ما دو مدل طرح شبهه داریم، حالا بعدا مفصل راجع به این صحبت میکنیم. اما با توجه به این استعمالی که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند، در ترجمه شبهه ما این عبارت رو داریم: هر مفهومه، خوب دقت کنید این معنیه، به اصطلاح یه مقدار شاید بشیم بگیم آکادمیک، که شبهه راجع به شبهات دینی، هر مفهوم غیر صحیح مرتبط با دین که به خاطر همراهی با دستگاه استدلالی یا شبه استدلالی قابلیت جایگزینی خود با مفاهیم صحیح دینی را دارد. دوباره میگم، هر مفهوم غیر صحیح مرتبط با دین که به خاطر همراهی با دستگاه استدلالی یا شبه استدلالی قابلیت جایگزینی خود با مفاهیم دینی صحیح را دارد. خب یک مفهومی میتونه شبیه مفهوم دیگری باشه، مفهوم باطلی شبیه مفهوم حق باشه. اون باطلی که شبیه حق است بهش میگن شبهه، حالا یا با پایین آوردن حق یا با بالا بردن خودش. پس مفهوم غیر صحیح مرتبط با دین. چرا ما اینو مطرح کردیم؟ چون ما اونی که برامون مهمه شبهات دینی است، نه شبهات غیر دینی. ما کاری به شبهات غیر دینی اصلا نداریم، برای ما مهم شبهات دینی است و با توجه به همین آمدیم چیکار کردیم؟ شبهه رو تعریف کردیم. نکته بعدی که باز ما مطرح میکنیم در همین تعریف، به خاطر همراهی با دستگاه استدلالی یا شبه استدلالی، این شبهه به همراه خودش یک کاری، یک فرایندی انجام داده، قابلیت جایگزینی خود با مفاهیم دینی صحیح رو پیدا کرده. حالا یا واقعا دستگاه استدلالی داره، یا چیزی شبیه دستگاه استدلال، یه قیاسی توش آورده یا قیاس نیاورده، در هر صورت این چون خودش رو با این فرایند شبیه حق کرده، این رو در تعریف آوردیم که به خاطر همراهی با دستگاه استدلالی یا شبه استدلالی خود قابلیت جایگزینی با مفاهیم دینی صحیح رو پیدا کرده. خب بریم سراغ مسئله بعدی که خدمت دوستان مطرح میکنم، بحث انواع پاسخ به شبهات. ما دو مدل پاسخ به شبهه داریم، پاسخ به شبهات ابتدایی یا پیشرو یا پاسخ تدافعی. تو مدل اول یعنی پاسخ به شبهات پیشرو که در ذهن اوس رو به اصطلاح طلبات دفع دخل مقدر کنیم، فرض بگیریم که اگر شما این شبهه را مطرح کنی چگونه به آن جواب داده می شود، اگر این شبهه رو مطرح کردی چطور به جواب بدیم. پس به میگن چی؟ پیشرو. یعنی قبل اینکه شبهه این مطرح بشود ما به آن شبهه جواب میدهیم، قبل اینکه اشکالی بیاد بهش جواب میدیم. مدل دوم، شخصی در مسیر اهل حق هست، تو مسیر اهل حق داره میره، راه درست رو رفته، اما در مسیر در استمرار این مسیر یک شبهه یک سنگی پیش پاش گذاشتن، نباید برداریم. پس ما دو مدل پاسخ به شبهات داریم، برای کسی که در مسیر دعوت نیست رو دعوت میکنیم، اما افرادی هستن نه در مسیر دعوت قرار گرفتن یک سنگی سر راهشون رو میخوایم برداریم. هر دو نوع اینها در قرآن آمده. بسم الله الرحمن الرحیم، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. دعوت کن به سمت مسیر پروردگارت با حکمت با موعظه حسنه، و جادل هم بلتی احسن و با آنها مجادله کن به روشی که روش درست است، جادل هم بلتی احسن. خب در این آیه یک مرحله ادعو، مرحله دوم جادل، مرحله اول مرحله دعوت، مرحله دوم مرحله جدال. من دوستان از یک چند لحظه فقط بعد این رو نگه دارم، چون اون فایل صوتی که دارم میفرستم شروع مشکل شده و باید اونها رو بفرستم. یه چند لحظه از بینندگان عذرخواهی میکنم. بله خب 0 3 6 9 12 اینها رو من کنسل بکنم. فایل ها رو اصلاح بکنم براشون بفرستم. 0 3 6 9 12 اینا رو بفرستم برای گروه که انشاءالله درست بشه. خب اما بریم سراغ ادامه بحثمون خدمت بزرگواران که داشتم مطرح میکردم. خب در این آیه عرض کردیم دو جنبه مطرح شده، ادعو دعوت کن، جنبه دوم و جادل. این دو تا به هم عطف شدند، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه یک طرف و جادل طرف دیگه. متاسفانه خیلی از کسانی که ما مراجعه کردیم آمدن میگن این سه روش دعوت رو داره مطرح میکنه، دعوت با حکمت، دعوت با موعظه حسنه، دعوت با جدال. نه اصلا اینطور نیست. جادل هم طبق قواعد عربی به ادعو عطف شده. وقتی به ادعا عطف شده به این معناست که یک مدل، مدل دعوت طرف مقابله، وقتی مرحله دعوت تمام شد یک عده میان مانع میشن، باید با اونها جدال بکنی. پس اصلا از مرحله دعوت خارج جادلون بلتی احسن. دعوت کلن دو راه بیشتر نداره، دو حال بیشتر نداره. طرف مقابل یا اینکه برای رسیدن به حق دلیل نداره، دلیلی در اختیار اون نیست، لازم فقط ادعو الى سبیل ربک، میخوای دعوت کنی به سمت پروردگارت بالحکمه، به وسیله حکمت دعوت کن. اگر کسی دلیل داره اما این دلیل در نزد او به صورت درست بیان نشده، یعنی چی؟ در دلش نشسته، دلیل رو خوب فهمیده اما دلش مشکل داره، نمیتونه این دلیل رو قبول بکنه، اینو چیکار باید کرد؟ والموعظه الحسنه، به چنین شخصی موعظه بده با اخلاق نیک، او رو جذبش کن. پس مشکل به قول ما یا در دل است یا در دلیل. اگر شخص دلیلش مشکل داشت حکمت به اون میدیم، بله حکمت. اگر دلیلش درست بود، دلش مشکل داشت، بل موعظه الحسنه، موعظه حسنه رو به اون میدیم. با موعظه حسنه ما او رو دعوت میکنیم. در مرحله اول شخصی دلش مشکل داشت، حل کردیم، گفتیم، دلیل هم بهش داریم، اما بازم قبول نمیکنه و لجاجت میکنه. اینجا مشخص حق رو فهمیده ولی نمیخواد قبول کنه. این فرد به مرحله ختم الله علی قلوبهم رسیده. اگر چنین فردی که به مرحله ختم الله علی قلوبهم رسیده است دیگران رو میخواد گمراه بکنه، خدا میفرماید جادل هم بلتی هی احسن، با اونها جدال پرداز، اما به روش هی احسن، به روشی که روش درسته. خب بنابراین آن چیزی که مطرح کردیم، ما سه مدل طرح بحث داریم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، دعوت به حق، اسلام و تشیع و هدایت مردم به وسیله دلیل درست. اینها رو مطرح کردیم، طرف قبول نکرد، موعظه حسنه به او خواهیم داد، او رو وعظ خواهیم کرد. آقا بدون قیامتی هم هست، حواست باشه، این نیستش که فقط این دنیا باشه. اگر هر دو رو گفتیم و قبول نکرد، و جادل هم بلتی احسن، در اون زمان وقتی شروع کرد به مقابله با ما، جادل هم بلتی احسن انجام خواهیم داد، با او جدال خواهیم کرد به روشی که چیه؟ روش درسته. خب من فایل بعدی هم برای دوستان بفرستم. 12:36 رو فرستادیم. خب 12:36 15:36 رو بعد بفرستم الان. خب اما بریم سراغ مسئله بعدی. اون دعوت ابتدایی بسیاری از آیات و روایات برش تطبیق میکنه، آیات روایاتی که در مورد دعوت به حق آمده، دعوت به اسلام آمده، دعوت به تشیع آمده، دعوت هدایت مردمه، اونهایی که مربوط به دفاع از دین و جهاد عقیدتی با قلب و زبانه، آیات و روایاتی که مربوط به مناظره و جدال احسنه، اینها همه شامل بحث ما میشه. پاسخ به شبهات شامل همه اینها میشه، همش نوعی پاسخ به شبهات. اما بریم از الان، ما تعریف شبهه رو مطرح کردیم، جایگاهش رو عرض کردم، مقام معظم رهبری چه همه که براش قائل هستن. اما یک سوالی که زیاد مطرح میکنن، آیا دعوت علمی فرع دعوت عملیه؟ یعنی چی؟ گاهی اوقات طرف میاد اخلاق و رفتار خوب ما رو میبینه جذب میشه، گاهی اوقات ادله ما رو میبینه و حق و حقیقت رو میفهمه. به اون که دیدن ادله است میگن دعوت علمی، به اونی که با رفتار ما جذب میشه میگن دعوت عملی. یک عده میان میگن که ما فقط و فقط باید بریم سراغ چی؟ دعوت عملی و نه دعوت علمی. به آیا به روایاتی استناد میکنن، از جمله اون روایات، چون اینجا بحث علمی باید هر مطرح کنیم، یک کونو دعاتن ناس یا دعاتن الى انفسکم به غیر السنتکم، کونو دعاتن الى انفسکم به غیر السنتکم در کافی شریف، در بله کافی شریف جلد 2 صفحه 77، به سمت خودتون دعوت کنید اما بدون زبان. دوم کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم، این هم در کافی شریف جلد 2 صفحه 78 آمده. سوم تکونو لنا دعاتن صامتین، دعوتگران بدون صدای ما باشید، این روایت در کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان آمده جلد 1 صفحه 57. و چهارم رحم الله قوما تا اونجایی که فهمد کانو دعاتن الینا به اعمالهم و مجهود طاقتهم، خدا رحمت کند کسانی را که دعوتگر به سمت ما هستند با کارهاشون و با نهایت تلاششون. خب من ببینم این فایل بعدی هم ارسال شد، بله الحمدلله 15:36 رو هم ارسال کردم، برم سراغ فایل بعدی، اون رو هم برای دوستانی که در گروه شنونده هستن بفرستم تا بعد بیایم خدمت شما بزرگوارم. ما عرض کردیم 4 روایت رو مطرح میکنن به عنوان روایاتی که نهی از دعوت علمی است. خب میگیم آیا در این روایات آمده که فقط دعوت علمی باید باشه، عملی باید باشه و علمی نیستش؟ فرمودن دعوتگر به سمت خودتون باشید بدون زبان. کونو دعات للناس به غیر السنده کن، بدون زبان هم دعوت کنید. خب اول اینکه نهی اساسا از نهی علمی نیستش انجام میدن، خب اینم نهی نیست. تنها روایتی که شاید بتواند دلالت بکند روایت تکونو لنا دعاتن صامتین، دعوتگر باشین اما بی صدا. خب این در مقابل دعوتگری است که صدا داشته باشه. اولا ما میگیم که این روایت سندش ضعیفه، در دهم الاسلام مده و حجیت نداره. خب ایشون یکی از اسماعیلی ها بوده، اما برفرض هم که این روایت رو ما قبول بکنیم، روایت در مقابل دعوتگر پرصد و صداست. یعنی گاهی اوقات بعضی افراد صداشون از به اصطلاح عملشون بیشتره، صدا دارن اما عمل ندارن، طبل تو خالیه. این در مقابل اونه، میگه اون قصد سر و صدا نداشته باشه. جدایی که این روایت ضعیفه، حالا ما برگردیم و طرف مقابلش رو ببینیم. دقت بفرمایید، ما توی همون آیه‌ای که اول خواندیم و آیه مربوط به دعوته، ما الان ادله طرف مقابل رو عرض کردیم و بیان شد که طرف مقابل چه مطالبی رو مطرح کرده به عنوان این که ما دعوتگر صامت باید باشیم. اما ببینیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، روایت اگر بخواد حجت باشه در مرحله اول باید با قرآن سازگاری داشته باشه. خدای متعال در قرآن میفهمد چی؟ دعوت کن به سمت پروردگارت با حکمت. حکمت تمام علما ذیلش و روایات مراجعه میکنند دلیل محکم. یعنی مهمترین چیزی که در ذیل حکمت مطرح کردن دلیلی است که محکم باشه، مور رو لادردش نره. خب دلیل محکم رو ما چطور دعوت کنیم به وسیله او؟ جز با لسان میشه. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سفر یک روزه به طائف داشتن. ما بگیم یا رسول الله، بر اساس اون کس نظر اون کسانی که میگن دعوت باید فقط عملی باشه، شما باید نباید به طائف رفتی یه روزه، باید نیفتی چند ماه میموندی، مردم اونجا شما رو بشناسن، بعد شاید اون موقع جذب شما شدن. رفته یه روز اونجا و دعوتشون کرده. حضرت ابراهیم علیه السلام رسید به بت پرستا، به ستاره پرستا، همون روز اول شروع کرد دعوت لسانی کردن. شاید دو روز سه روز هم بیشتر اونجا نبود، اما بر اساس نظر و تفکر این افراد نه، بعد حضرت ابراهیم چند ماه اونجا میموند. اینها حضرت ابراهیم رو میپسندیدن، اخلاق و رفتارش رو میدن خوبه، بعد تازه چکار میکردن؟ جذب میشدن. این هم درست استش. پس ما وقتی سیره و رفتار انبیاء علیهم السلام رو میبینیم، مشخص میشه که اونها این طوری که اینا ادعا میکردن نبودن. انبیاء هر کس میرسید پیششون، یه کافری از بیرون هم که میمد مکه، خب سب کن من چند روز با این کار بکنم، اخلاق خوب من رو ببینه، بعد جذب بشه دعوتش کنم. نه این نبوده. اصلا اینقدر دروغ ها نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفته بودن، همه از پیغمبر ترسونده بودن، گفتن ساحره. خب پیغمبر چیکار کنه؟ بیاد با دعوت عملی اینا رو جذب کنه؟ نه، یه شب صحبت میکرد باشون، یه ساعت دو ساعت جذبشون میکرد. اساسا اولین روش انبیا علیهم السلام در دعوت، روش دعوت چی بوده؟ دعوت علمی بوده و نه عملی. بله، موعظه حسنه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، با حکمت. دوم موعظه حسنه، که موعظه حسنه که اینکه آقا ناگه من خودم چیکار میکنم، خودم چه جور آدمیم، این موعظه حسن است. گر سخن از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. در مرحله دوم اگر ما بگیم موعظه حسنه شامل بحث دعوت عملی میشود، میگیم آقا در مرحله دوم شما یا همراه یا بعد از دعوت علمی دعوت عملی هم داشته باشید. اما هیچ کس نمیتونه بیاد بگه آقا دعوت علمی نباشد و دعوت عملی باشد. این اصلا خلاف آیه قرآنه، خلاف سیره انبیاست. نکته بعد، در همون روایاتی که مطرح کردند یک نکته خیلی مهم داره. حضرت میفرمایند که کونو دعاتن الی انفسکم، دعوتگر به سمت خودتون. دعوتگر به چی؟ این اون عقیده‌ای که شما دارید. یعنی اول در مرحله اول مردم باید عقیده شما رو بفهمند، متوجه عقیده شما بشوند، بدونن عقیده شما چیه. خودتون رو از بقیه جدا کردین، اون موقع بیایید با کارها و رفتارتون دیگران رو به سمت خودتون دعوت کنید. خب اگه من تا آخر عمرم هم یه جا بشینم با یه گروهی باشون خوش برخوردی بکنم، اما رفتارم طوری نباشه که بفهمن عقیده من با اونا فرق میکنه، مدل نماز خوندن من فرق کنه، یه خب این خوب نماز ما مثل این نماز بخونیم، اما مثل این نماز بخونیم دعوت به سمت ما شده، دعوت به سمت تشیع شده، نه این نماز خوندنش فرق کرده، تشیعش فرق نکرده که. پس این دعاتن الی انفسکم اصلا این نکته خیلی مهم در بعضی از این روایات آمده که قابل توجهه. در یکی از این روایات به این صورت آمده که امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی که خصوصیات اخلاقی شما رو دیدن میگن اینها جعفری هستن، اینا شیعن، خدا جعفر را رحمت کند که چه خوب ایشان را ادب آموخته است و ارزش آن چه نزد ما را یاد گرفته به سوی آن می شتابند. یعنی چی؟ یعنی دعوت عملی باید فرع زمین سازی بیان فرق علمی باشه. تا زمانی که نگفتی من جعفری هستم، جعفری یعنی امام صادق رو امام خودم می دانم، فقط نمازم با تو فرق نمی کنه، من تابع اهل بیتم تو تابع خلفا هستی، بین اینها یه فرق اساسی است تو عقیده، فرق رو که فهمید اون موقع با عملت بیا اونا رو دعوت کن. این روایت در واقع چیه؟ در واقع مردم میگه متوجه شدن که فرق بین اینها و دیگران چیه؟ اون موقع دارن چیه؟ با عمل اینا رو جذب میکنن. برعکس اونی که الان داره ترویج میشه که با حذف اسم شیعه برو تو مناطق مشترک کار کن. اتفاقا شما میری مناطق مشترک کار میکنی باید بگی من شیعه هستم به تو احسان میکنم، من شیعه هستم به تو کمک میکنم، من شیعه هستم به تو لطف دارم، من شیعه هستم این کار رو انجام میدم. با تأکید بر شیعه گری باید این کار رو انجام بشه، نه بدون تأکید بر اون. پس این که میام میگن آقا شما میرید یه جا به اصطلاح تبلیغ میکنید نباید بحثش که، نه حتما باید این باشه. اتفاقا امام صادق علیه السلام میفرمان شما که این کارها رو انجام میدهید حتما با تأکید بر شیعه گریتون باشه، تا اینها بگن اینها جعفری هستند. رو جنبه جعفری بودن تأکید داره امام صادق. یعنی مهمترین روایتی که برای بحث دعوت صامت مطرح می کنند در خودش آمده است که شما وقتی دعوت می کنید حتما با تأکید بر شیعه گریتون کار خوب انجام بدید. آیا واقعا الان روش تقریبی ما اینه؟ خیلی قطعا اینطور نیستش. نکته بعدی، این روایات تمامش بخشی از یک مجموعه روایاته، یعنی این چهار تا روایت رو کنار هم بذاریم مشخص هر آنچه از خیر و خوبی های ما گفتید ما شایسته آن هستیم و ما قیل فینا من شرن فوالله ما نحن کذالک. هر بدی در مورد ما گفته بشه قطعا ما اونطور نیستیم. لنا حق فی کتاب الله، ما حقی در کتاب خدا داریم و قرابتون من رسول الله و با پیامبر فامیلی داریم و ولادتون طیبه و ما ولادت پاک داریم و ها کذا فقولو، این طور به دیگران بگوید. من واقعا قصه میخورم، بارها این روایت رو شنیدم از دیگران اما این جمله تهش رو نشنیدم. آقا امام صادق علیه السلام وقتی این دستور رو دادن نفرمودن که یه تیکش رو بگید یه تیکش رو نگید، فرمودن لنا حق فی کتاب الله، یک ما حقی در کتاب خدا داریم، ما بستگان پیامبر هستیم و قرابتون من رسول الله و ولادتون طیبه، ما اهل ولادت پاکیزه هستیم، باقی این چنین نیستن. فهاکذا فقول، اینطوری به دیگران بگید آقایی که تو میخوایی دعوت صامت بکنی اینا رو اول بگو و دعوت صامت کن، اینا مکمل همون دعوت صامته. چرا اصلا اینا به مردم گفته نمیشه؟ به چه دلیل اون کسانی که ابتدای این روایت رو میخونن ته این روایت رو برای دیگران ذکر نمی کنن که کونو لنا زینا لا تکونو علینا شینا، زینت ما باشید مایه آبروزی ما نباشید؟ خب تهش هم بگید مردم. حببون آل الناس، ما رو در نزد محبوب محبوب کنید، ولا تو بغزون آلیم، ما رو در نزد مردم مبغوز نکنید. بعد بیاد اینها رو به مردم بگید. متاسفانه اینها به مردم گفته نمیشه و این روایت جز به روایات بسیار مهمی است که یؤمنو به وزن نکفر و نؤمنو به وزن نکفر و به وزن شدن یه ده در مادش. این روایت در الحکایات مفید صفحه 93 شماره 2 کاملش آمده که اگر واقعا کسی به روایت دعوت صامت استناد می کند حواسش باید به این نکته هم باشد. بله من بعدی هم بفرستم فایلش رو، 27 و 37 رو فرستادم، خب 38 رو بعد بفرستم. اما پس تا اینجا مشخص شد که در مقوله پاسخ به شبهات شبهه چیست؟ دوم راجع به فرق پاسخ به شبهات بکنیم و جدال های ائمه همه در مقابل دیگران بوده. پس ما یک مرحله دعوت داریم که خود شخص رو دعوت میکنیم، یک مرحله مرحله جدال داریم که دیگه خود اون شخص رو دعوت نمیکنیم، خود او سنگی در مسیر دعوت است، او رو میخواییم کنار بزنیم، جادر هم بلت یحزن. بحث بعدی که مطرح شد بحث دعوت است که در مسیر دعوت آیا دعوت عملی مقدم است یا دعوت علمی. بیان شد که خود ادعو اول حکمت را آورده بعد موعظه حسنه رو که شامل دعوت علمی عملی هم میشه. در مرحله اول ما باید دعوت با حکمت داشته باشیم. انبیا آقا رسول خدا بارها دعوت با حکمت کردند. حضرت ابراهیم دعوت یه روز رفته یه دعوت کرده، هیچ چیز نگفته آقا تو کی هستی، میگن دلیل تو ببینیم چیه. و نکته بعد، روایاتی که برای مقدم بودن دعوت عملی برای دعوت علمی مطرح می شود، این روایات در خودش یک سری قرائنی است که ثابت می کند قبل از مرحله دعوت علمی باید دعوت عملی باید یک دعوت علمی ولو اجمالا صورت گرفته باشه. این مقدمات. اما بریم سراغ بحث بعدی که بحث اهمیت پاسخ به شبهات است که من این فایل بعدی هم برای دوستان گروه بفرستم. بله بریم سراغ اهمیت پاسخ به شبهات و جایگاه پاسخ به شبهات در آیات و روایات. اولین پاسخگوی به شبهات خود خدای متعال است. ذیل آیه ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق و احسن تفسیرا. دو جور علمای شیعه و سنی این آیه رو ترجمه کردند. اون مثل رو، مثل رو بعضی دقیقا همان شبهه دانستند، یعنی چیزی که مثل حق است، هر چیزی که برای تو بیاورند که شبیه حق است، الا جئناک بالحق، ما برای تو خود حق رو میاریم. اگر اونها رفتن چیزی آوردن شبیه حق بود، ما خود حق رو با بیانی بهتر و احسن تفسیرا، با تفسیر بهتر برای تو بیان میکنیم. هر شبهه بیاد من خدای متعال خودم اولین پاسخ دهنده به شبهات هستم. این یک ترجمه که اصلا مثل رو خود شبهه دانستند. بعضی از علما مثل رو مصداق شبهه دانستند، یعنی اگر به جای اینکه حق بیان بشود بیان با مثلهای مختلف شبهه ایجاد بکنند، خدای متعال حق رو می آورد و بهتر بیان میکنه. در هر صورت هر دو گروه علما از جمله مرحوم مغنیه در تفسیر مبین ترجمه اولو کرده، لا ينطقون بأیت شبهتن الا و اوحینا الیک بجواب الحق، این ترجمه اول. در تفسیر سمعانی اهل سنت هم همینطور آمده. نوع دوم علامه طباطبایی در المیزان که میاد مطرح میکنه میگه مثل مصداقی از شبهات است. فانما اتوا به اما باطل محض فالحق يدفعه او حق محرف عن موضعه فالتفسیر الاحسن يرده الى مستواه و يقومه. این هم در تفسیر المیزان جلد 15 صفحه 212. بنابراین مشخص شد که آنچه که ما در مسیرش هستیم، مسیر پاسخ به شبهات، مسیری است که خود خدای متعال اولین کسی است که این مسیر رو برای ما باز کرده و خود او در قرآن فرموده. یه چیزی میگن، میگن معلمی شغل انبیاست، حالا پاسخ به شبهات شغل خدای متعاله. اگر معلمی رو شغل انبیا میدانند باید بگیم پاسخ به شبهات شغل چی؟ چه کسی است؟ شغل خدای متعال، حالا با این زبان عوامانه که میگیم. بریم سراغ بعضی از روایات در این زمینه. باید بدانیم پاسخ به شبهات توسط اصحاب ائمه علیه السلام آرزوی ائمه و سبب خوشنودیشان بوده. آرزو داشتن ائمه علیه السلام که اصحابشون بتوانند پاسخ به شبهات بدن. من بعضی از مدارک این رو برای عزیزان مطرح میکنم. یکیش همون روایت معروفی است که در کتاب قرب الاسناد همیری آمده که امام کاظم به یکی از اصحاب خودشون که محمد ابن حکیم بود دستور میدادند که در مسجد گفتگوی عقیدتی بود، نه گفتگوی عادی علم کلامی که میگن. خب سبحانی هم مفصل این بحث رو مطرح کردن که علم کلام علمی است که هاش کلام خدا، نه کلام یعنی بحث عقیدتی. و یخاصمهم، باشون مخاصمه بکنه. کار به جایی رسید حتی کلمهم فی صاحب القبر، با اونها در مورد صاحب قبر مناظره کرد. حالا مقصود از صاحب قبر کیست؟ طبق برخی از روایات مقصود از صاحب قبر آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. طبق بعضی از برداشت ها ابوبکر و عمر هستند. یعنی به دستور امام کاظم در مسجد پیامبر می نشست و با اهل سنت مناظره میکرد. حالا طبق بعضی از نقل ها، بعضی ترجمه ها در مورد پیامبر هم مناظره کرد که آقا پیامبر که ما اعتقاد داریم اینطوره، شما تو اعتقاد داریم. طبق بعضی ها برای خلفا، حالا مهم نیست، اساسش اینه که خود امام کاظم دستور میدادن. و بعد فکان اذن صرف الی، تموم میشد بلافاصله خدمت حضرت میومد. قال له، قلت لهم، اما قالوا لك، چی گفتی، چی شنیدی؟ و یرزا بذالک من، وقتی میشنید او چه میگوید خوشنود میشدن. آقا الان شما یه چیزی برات خیلی مهمه، مسابقه فوتبال، یا نتیجه فوتبال چی شد، تعریف میکنه برات، تو هم کیف میکنی، تیم مورد علاقت برده. علاقه امام کاظم، اون تفریح امام کاظم، چیزی که براشون لذت بخش بود این بود که بگن که آقا چه کار کردی، مناظره رو چطور برگزار کردی، مناظره عقیدتی با مخالفین. روایت دیگه میفهمن که یا عبدالرحمن کلم اهل المدینه، به عبدالرحمن ابن حجاج، برو با اهل مدینه مناظره کن. فانی احب ان یرا فی رجال شیعه مثلک، من دوست دارم افرادی مثل تو در بین شیعیان دیده بشن، نه اینکه شیعه فقط همه یک آدمای بی سوادی که بلد نیستن، نه، میخوام مثل تو مشخص بشه در بین مردم، مثل تو برای مردم دیدنی باشه. ولی متاسفانه روش تشیع رو تغییر دادن. امام کاظم میگه من دوست دارم شیعه به یک مناظره کننده شناخته بشه، الان شیعه رو به جور دیگری میخوان بشناسونن به دنیا. امام کاظم میفرماد من دوست دارم به همه نشان بدم شیعیان من افرادی اهل مناظره قوی در عقیده هستن. اینا میگن نه نباید مطرح کنیم، اشتباهه، عقیده ائمه نبوده، روش ائمه نبوده. حالا دارن برعکس به اصطلاح جا میندازن این قضیه رو. یا روایت دیگه، روایت طولانی است که یه شخص اومد با امام کاظم مناظره کنه، یا امام صادق علیه السلام، ببینم کدوم بود، به نظر امام صادق، اشتباه عرض کردم، بله امام صادق، به یونس ابن یعقوب که خودش هم از فقها بود، گفتن یا یونس ودت، یا یونس لو کنت تحسن الکلام کلمته، آرزو داشتم که تو بلد بودی بحث عقیدتی کنی با این طرفی که ما مناظره میکردی. یونس میگفتن فیا لها من حسره، این حسرت تو دل من موند که من بلد نیستم مناظره کنم. امام صادق میفهمن یونس تو فقیه اصحاب منی، مشکلت نه مناظره بلد نیستی، گفتگوی عقیدتی بلد نیستی. حالا اینا اصلا ما از حوزه داریم میذاریم کنار، اشتباه اساسی ما این بوده که این قضیه رو کنار گذاشتیم. دستور امام صادق، امام کاظم علیه السلام بوده، خوشنود میشدن این قضیه، دوست داشتن اصحابشون یاد بگیرن. خود معصومین علیه السلام به این قضیه دستور دادن. حالا انشاءالله چون وقتمون گذشت، من انشاءالله بعد برای جلسات آینده مفصل روایاتی که در زمینه پاسخ و شبهات از معصومین علیه السلام آمده خدمت شما مطرح خواهم کرد. انشاءالله که موفق باشید. از همه شما التماس دعا دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.